رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كل ولي الحجة من شرفك عليه وعلى الله هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا قائدا وناصرا مثلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيبا. بحث در باب امامت بود. عرض کردیم که موضوع و گستره امامت هدایت انسان و هدایت همه هماهنگ همه خلقت و طبیعتا همه دستگاه خلقت هم موضوع امامت هست. سلام. بنابراین امامت برای هدایت همه خلق به سوی اون مقصدی است که خدای متعال خلقت برای او آفریده و این رو هم اشاره کردیم که این امامت موجب استیفای اقتضاعات همه فطرت‌های مخلوقات هست. اگر امامت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم واقع بشه، بر اساس این امامت همه عالم به اون نقطه‌ای که برای اون نقطه آفریده شده اند میرسن و سیرشون به طرف اون نقطه تمام میشه. بر اساس همین معنا اشاره کردیم که این تصرفات حضرت یک تصرفاتی نیست که موجب ظلم به مخلوقی بشه، بلکه به عکس تصرفاتی است که برای استعداد همه مخلوقات و استیفای اون استعدادشون ضروری و لازم هست. و این رو هم اشاره کردیم که سلام علیکم. تصرفات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خلقت به تبع عبودیت ایشون هست و برای گسترش عبادت و بندگی خدای متعال در خلقت هست. بعد از این بحثی رو که طرح کردیم این بود که نسبت بین این امامت و حقوق چیست. آیا به تعبیر دیگه حق عمومی مخلوقات یا حق عمومی انسانها منافات با این امامت ولایت داره یا نداره؟ این رو به این جهت عرض کردیم که بحث حقوق اجتماعی رو بتونیم سامان بدیم، گرچه دامنه این بحث اعم از حقوق اجتماعی است، ولی چون عنایت دارید این یک بحثی است که چه نظام اجتماعی حقه، چه نظام اجتماعی متناسب با حقوق مردم هست. بعضی ها تفسیرشون اینه که حق طبیعی خود انسان ها که نحوه زندگی اجتماعی خودشون رو و تناسباتش رو تعریف بکنن و در باب او تصمیم بگیرن. بنابراین هر گونه نظام اجتماعی که متناسب با این حق آزادی مردم در تعیین سرنوشت خودشون باشه، این نظام نظام به اصطلاح غیر مطلوب و نظام غیر عادلانه است، با حقوق فطری انسان ها تباین و مخالفت داره. اینجوری راهی ترسیم کردن بعضی ها که هر انسانی حق فطری حاکمیت بر محیط زیست خودش داره، این حق حق جعلی و قراردادی هم نیست. یعنی اینجور نیست که حتی خدای متعال این حق رو به انسانها عطا کرده باشه. حقیست که انسان بعد از خلقت واجد اوست و دارای اوست. بنابراین حق طبیعی اوست که حاکم بر محیط خودش باشه و وقتی زندگی جمعی هم تشکیل میدن این حق حق اجتماعی است، حق مشاع، یه حقیست که با همدیگه باید استیفا بکنن و بنابراین راه تحقق و جریانش هم خاص عمومی است که از طریق فرض بکنید آراء عمومی یا از طریق نمایندگانشون و امثال اینا تعیین میشه. بنابراین نوع نظام اجتماعی که نظام حقی است و در حقوق طبیعی انسان‌ها استیفا میشه، اون نوع نظامی است که بر مبنای خاص و رأی اکثریت یا رأی عموم شکل بگیره. بنابراین نظامی نظام حق است که آزادی های فردی مبنای شکل گیریش باشه و افراد بر اساس آزادی طبیعی خودشون مشارکت در ترفق او داشته باشن و طبیعتاً البته اون چیزی که محقق میشه برایند آرا هست که میشه رأی اکثریت، نه رأی 100% و مطلق همه. سلام علیکم. خب طبیعتاً نظام امامت، نظامی که حق حاکمیت رو به امام علیه السلام میده و ولایت او رو مبدع تحقق این نظام سیاسی میدونه، این نظام خلاف حقوق و آزادی های انسان هست. بیشتر ناظر به این نکته بودیم در بحث حق و امامت که آیا پایگاه حقوق انسان ها چیست. منطقی که بحث به یک جاهای عمیق‌تری کشید، اجمالا من باز اون بحث رو جنبندی میکنم. جنبندی بحث این بود که ما عرض کردیم ما منهای به اصطلاح مشیت و اراده حضرت حق حقی رو نمیبینیم. یعنی اینجور نیست که بگید مخلوق موجودات یک حق طبیعی دارن. این حق طبیعی قابل تفسیر و قابل دفاع نیست. منطقا خاصگاه این حق کجا؟ اون حقی حق قابل دفاع هست و ضامن اجرا هم در خلقت داره که برگرده به مشیت، یعنی خدای متعال با مشیت خودش حقوقی رو به مخلوقات داده. یعنی غایت تصرفاتش باید حرکت به سمت خدای متعال باشه، هم خودش رو حرکت بده هم مخلوقاتی که در اونها تصرف میکنه اونا رو به سمت خدای متعال ببره. پس حق تصرف هم مخلوقات دارن. به تعبیر دیگه خدای متعال اگر یک مخلوقی رو عرض کنن تابع انسان آفرید، به انسان حق تصرف در اون داده، اما حق تصرفی که به اون میده حق متناسب با عبادت، اجازه نمیده هر جوری خواست تصرف. اگر تصرفاتش بر اساس عبادت نبود، در واقع اون حق عبادت خودش رو استیفا نکرده، اون حق قرب خودش، اون ظرفیت قربی که بهش دادن استیفا نکرده. غیر حق به میزانی که از مسیر عبادت خارج میشن فساد ایجاد میکنن. نه ممکنه بگید اگر خافر محض باشن همه تصرفاتشون فاسده، ولی ممکنه بگید درجاتی از تعلق درشون هست و همون نسبتا تصرفاتشون غیر فاسده. کسی که جهتگیری اصلیش فاسده، جهت غالب تصرفاتش هم فاسد میشه. کسی که جهتگیری اصلیش فاسده، جهت غالب تصرفاتش هم فاسده. این خلاف حق ظالمانه است، جاهرانه است. بله یک کافر وقتی قضایی به هم میخوره این تصرف جاهرانه است. حالا اینو بعد معنا کنیم، وارد نقل بشیم یه کمی هم بحث دقیق تر میشه. هم یه کمی
شاهد یا در این فرمایشون دو بسره شاهد یا قرآن یا سنت نداشته باشه خب
بهتر. حالا انشالله ما نمیخوایم شاهد بیاریم، اگه بخوایم بحث نقلی کنیم باید واقعا دلالات ادله رو بررسی بکنیم. به نظر میاد ادله شاید معید این نظر باشن، حالا من شاید میگم چون باید اثبات بشه. به نظر ما اینجوریه که حق تصرف یعنی چه تصرفی در جهان حق است؟ تصرفی که اولا خود انسان با این تصرف عبادت کنه خدا رو، ثانیا مخلوقات دیگه هم به کمالشون برسونه. پس حقوق قرب، حقوقی که برای انسان ها قرار داده شده در حرکت به سمت خدای متعال، این به دنبالش حق تصرف در مادون میاد. حالا نه مادون، در اون محدوده‌ای که به انسان اجازه تصرف تکوینی دادن، قدرت تصرف دادن، حق اعمال قدرت میاد متناسب با حق عبادت. خب این دو بحث بود. در بحث دوم اینو اشاره کردیم. بله دیگه عرض کردم جهت گیری اصلی تصرفشون باطل، جهت غالبش میشه باطل. عرض کردم باطل یه هم دیگه مرتبه مطلقی نداره در افراد معمولی. من عرض میفهمونی، یعنی خود اونم درجات داره دیگه، کفار تصرفاتشون درجات داره. اونی که قلیل‌تر است در کفر تصرفاتش هم ظلمانی‌تره، عالم رو هم بیشتر ظلمانی میکنه، فساد بیشتری هم ایجاد میکنه. جهت غالب تصرفشون باطله، همین رو عرض کردم بذار. جهت غالب تصرفشون باطله، کفر محض نیستن اونها. یعنی کفر محض شما ندارید الا در اومد نار، اومد نار کفر محض هست. همه تصرفاتشون ظلمانیه، کما اینکه اخلاص محض هم نداریم الا در اومد نور، ائمه نور اونا اخلاص محض هست. ما بقی شما هم 14 معصوم و بعدم انبیا و اولیاء خاص رو یه کنار بگذارید، ما بقی تصرفاتشون خالص محض نیست، هم عبادتشون تام نیست، قربت هم برای خودشون حاصل نمیشه، هم تصرفاتشون هم مخلوقات رو به قربت هم نمیرسونه. تصرف ظاهری هم تکوینی نیست دیگه، تصرفاتی که قدرت به اراده انسان میکنه اگر متناسب با عبادت خدای متعال باشه تصرفات حقی. قدرت دارن، به نسبت قدرت دارن که تصرف میکنن، تمدن مادی میسازن، تصرف تکمیلی نمی کنن، قضا نمی خورن. نه بگید جو بفرمایید جایگاه تصرف فرق میکنه، ولا اونا محدودیت تصرف رو دارن، اونا محدودیت تصرف دارن، تصرفاتشون تصرفات جائرانه است، ظالمانه است، فاسد هم میکنه خودشون رو و محیطشون رو. ظهر الفساد و فتل برد بلبر به ما کسب است عید ناس، فساد ایجاد میکنه تصرفاتشون.
تو منظور
بطلان تکوینی
منظورتون
یا تشکیلیه؟ نه تشکیلی باشه، بطلان تکوینی. نه حالا تناسب این تکوین و تشکیلی هم الان توضیح میده. پس بطلانش فعلا بطلان تکوینی از این حق حقیست، این تصرف تصرف باطل نیست، تصرفی است که بر اساس فطرت انسان و حقی که خدای متعال در انسان قرار داده نیست، یعنی متناسب با اون اون حکمتی که حضرت حق داشته من تصرف نمی کنم، متناسب با هدف حکیمانه حضرت حق من عمل نمی کنم. اگر حکمت الهی رو، مشیت الهی رو مبدا پیرایش حقوق بدونیم، خدای متعال ما رو برای کار دیگه آفریده، کار دیگه انجام میدیم، هم داریم به خودمون ظلم میکنیم، هم به مخلوقاتی که در اون تصرف میکنیم، و بالاتر از کردم هم به ولیگی که از فرمان او تخلف میکنه و خدا ما رو برای او آفریده. حالا این ارزمی بود. پس یک حق عبادت که این حقوق عبادت در خلقت هماهنگ هستن، حق تصرف اینا هم هماهنگ هستن. اراده ما اگر فاعلیت ما قدرتی که به ما دادن در جریان عبادت و تصرف هماهنگ عمل بکنه، یعنی متناسب با عبادت تصرف بکنه، خشوع بکنه این اراده در مقابل خدای متعال و متناسب با خشوع تصرف بکنه، این تصرف تصرف حقه. خب عرض شد که حقوق تصرف هم هماهنگ هست، یعنی اینجوریه که خدای متعال اگر تصرفات همش بر محور عبادت بود این تصرفات هماهنگ نکنه، خدای متعال همه این تصرفات هماهنگ میکنه، همینطوری که عبادت ها هماهنگ واقع میشه تصرف ها هم هماهنگ واقع میشه. اگر همه جامعه معصوم باشن هیچ کجا در تصرفاتشون تعارض پیدا نمیشه، همه تعارضایی که پیدا میشه از اونجاییه که از مسیر عبادت میخوان خارج بشن، نفسانیات در تصرف حضور پیدا میکنه، جنگ پیدا میشه، درگیری پیدا میشه. اگه همه معصوم باشن هیچ تعارضی پیدا نمیشه. نه میفهمید؟ نه باز اینجا ببندم تو پرانتز مطلب رو. ببینید نمیخوام بگیم جنگ حق و باطل همش به نفس برمیگرده، اگر نفسانیات نبود جنگ بین حق و باطل واقع نمیشه، چون باطلی نبود. نه فهمیدید؟ هم جنگ حق و باطل برمیگرده به نفسانیات اهل باطل، هم جنگ بین خود اهل باطل و نفسانیاتشون برمیگرده. و الا خدای متعال در مقام استیفاء حقوق اگر همه متناسب با ظرفیتشون عبادت کنن و متناسب با عبادتشون تصرف کنن هماهنگ کنه، خدای متعال عالم با هیچ تعارضی پیدا نمیشه، بلکه تعاضد پیدا میشه، مکمل هم دیگه میشن، عبادت اجتماعی واقع میشه، عبادت جمعی واقع میشه، همه به نحو مشاع تو عبادت هم دیگه شریک میشن، تصرفاتشون مکمل تصرف هم دیگه است. مثلا فرض کنید یه جمعی که با هم دیگه یک کتاب در معارف الهی می نویسن، هر کدوم هم فعلش انجام میدن، این افعال مکمل همش هم عبادته، در فعل هم دیگه، در عبادت هم دیگه هم شریکن. اینا فرمودید. نکته سومی که اشاره کردیم این بود که خود حق عبادت و حق استیفا، حق عبادت و حق تصرف هم با هماهنگ هست. پس حقوقی که به خدای متعال در عبادت و قرب خلق کرده هماهنگ هست، حقوقی که به تبع او در تصرف خلق کرده هماهنگ هست، خود این دوتا حق هم هماهنگ هست. یعنی اینجور نیست که حق عبادت و حق تصرف تعارض داشته باشه. اراد میفهمید؟ لذا این عرض کردیم که حق عبادت خود فرد با تصرفش هماهنگه، حق عبادت من با تصرف من در مادون هماهنگه، حق عبادت و تصرف من با عبادت مادون هماهنگه. اونی که من در اون تصرف میکنم، او هم اگه بخواد به قرب خودش برسه سجده کنه در مقابل خدای متعال، از طریق تصرف من میتونه سجده کنه. اون مافوق اگر تصرف در این نکنه، این به قرب و کمال خودش نمیتونه برسه. لذا عرض کردیم هر تصرفی در مادون اگر بر اساس عبادت باشه، شفاعت نسبت به مادون هم هست. مسیر کمال او، مسیر رسیدن او به قرب و کمال در عبادتش هم هست. پس همینطوری که نسبت به مراتب مافوق حق تصرف گذاشته شده، اگر تصرفات بر اساس حق بود، موجب استیفای حق عبادت مادون میشه. مادون به قرب خودش نمیتونه برسه الا از طریق این تصرف. پس خود این حقوق هم کاملا با هم هماهنگن. اگر عبادت ها و تصرفات همه بر محور عبادت خدای متعال واقع بشن، همه حقوق هماهنگ استیفا میشن، به هیچ مخلوقی ظلم نمیشه و خدای متعال میل های فطری و به اصطلاح لذت و آلام رو هم یه جوری قرار داده که اگر همه غرق در سجده باشن، همه لذت میبرن، به کمال ابتهاج میرسن. عرض کردیم شما غذایی رو که تناول میفرمایید، اون غذا هم به قرب خودش میرسه، مبتهج میشه، لذت میبره از این که به وسیله یک مؤمن به کمال خود میرسه، به کمال خودش میرسه، درد در انوار عالم ملکوت میشه. این نکته سومی بود که اشاره شد. نکته چهارمی بود که این حقوقی که قرار داده شده یکسان نیست. چون نیست خدای متعال عالم همه عرض آفریده شده، آفریده به همه یه حق از حق، یه میزان از حق رو داده. سطوح نیست، نظامه. هم اختلاف کم نیست، هم اختلاف کیفی است، مراتب داره دیگه. و این نظام یک محور داره، چون یک نظامه. اون اراده‌ای که هماهنگ کننده همه نظام هست، اون عبادتی که همه عبادت‌ها بر محور او هماهنگ میشن و همه تصرفات بر محور عبادت او هماهنگ میشن، عبادت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت ایشونه، که با عبادت ایشون همه عالم به عبادت خودشون میرسن. ایشون عبادت میکنن متناسب با عبادتشون، ولایت میکنن، عالم رو رهبری در عبادت میکنن. لذا با عبادت ایشون عالم به عبادت و مقام عبودیت میرسه، جناب عبدالله. و با عبادت ایشون عالم به مقام معرفت میرسه، جناب عبدالله. حتی انبیا، انبیای الهی هم چون تبعیت از ولایت این انوار پاک کردن به مقام قرب و مقام کمال لایق خودشون، مقام عبودیت خودشون و مقام معرفت خودشون رسیدن. بنابراین اگر همه خلقت هماهنگ بر محور عبادت نبی اکرم و ولایت نبی اکرم و شفاعت نبی اکرم حرکت بکنن، همه عالم غرق در نور و غرق در عبادت و قرب میشه. این اون ولایت به امامتی است که در خلقت قرار داده شده. وقتی سطوح و مراتب بود، حقوق هم مراتب پیدا میکنه. بنابراین چون ظرفیت عبادت ها متفاوته، متناسب با این ظرفیت ها حق قرب و حق تصرف قرار داده شده. چون همه خلقت برای نبی اکرم آفریده شده صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون حق ولایت در همه دارن و البته ایشون هم حق ولایتشون تابع حق عبادتشون. اگر عابد نبودن حتی ولایت بهشون داده نمیشد. از سراغاز روایات عالم زر که البته تا ناظر به همه مراتب خلقتشون نیست، ملاحظه فرمودید، میفرماید که خدای متعال بعد از اینکه عالم رو به صورت ذراتی پیش روی خودش آفرید و بهشون امر کرد، اول کسی که اطاعت کرد، اول کسی که اعتراف کرد، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و به واسطه این سبقت گرفته بر همه. خدای متعال ملائکه رو شاهد گرفت که من ولایت او رو بر همه مخلوقات قرار دادم.
یعنی سبقت در عبادت مثل سبقت در ولایت شده. این همونیست که عرض میکردیم که ولایت به عبادت برمیگرده، چون در مقام عبودیت سبقت بر کل داره، در مقام ولایت هم سبقت داره و طبیعتا همه تصرفاتش هم بر اساس عبادته. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. همه تصرفات تصرفات به امر محال و مشیت الله متناسب با عبادت و سجده تام میشون تصرف میکنن. درسته که خدای متعال عالم رو در اختیار اونا قرار داده، هازا عطا اونا فمد و امسک به غیر حساب، اما اونا در عطا و امساکشون جز رضا و حضرت حق رو نمیبینن، هیچ چیز دیگه رو دخیل نمیکنن، فرق در مقام عبودیت و رضا هستن. بنابراین چون سطوح مختلفه، ظرفیت ها متفاوته، حقوق هم متفاوته. اون کسی که خدای متعال عالم رو برای آفریده حق ولایت نسبت به عالم داره، حق شفاعت داره، و بلکه بالاتر عالم به استیفای حق خودش نمیرسه الا با حق ولایت او. اگه به او حق ولایت نمیدادن، به تعبیر آخر اگه به او مأموریت برای ولایت نمیدادن، عالم به کمال خودش نمیرسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ولایت او، مأموریت او به رهبری و ولایت و تصرف موجب کمال نعمت و کمال دینه. مخلوقات به کمال در عبادت نمیرسن الا با ولایت او. ولایت او طریق کمال دیانت ما. دین برای ما به وسیله او کامل میشه، دینی که برای ما جعل شده، و ما هم با کمال، با ولایت او به کمال میرسیم. همه نعمت ها با او به کمال میرسه. اگه او نباشه نعمت به کمال نمیرسه. خدای متعال ظرفیت قرب داده ولی ولی یه قرار نداده که من با ولایت او به قرب برسم. نهاد میفهمید شکل ساده و بسیطش همونیست که علمای معرفت میگن، میگن بدون معلم کمالات انسان به فعلیت نمیرسه، هرچی هم که تلاش کنه. اون معلم باید سرمایه گذاری کنه، برای این شفاعت کنه، مراقبه بکنه. این مراقبه هم کار آسونی نیست. البته اون مراقبهش این عبادتشه، خودش هم با این تصرف به قرب میرسه، این دیگری رو هم به قرب میرسه. پس بر این اساس عنایت کنید، حق تصرف نبی اکرم در همه خلقت یک حقی است که خدای متعال به او داده و ایشون هم به نحو تمام این حق رو استیفا میکنه. البته این حق هم تابع حق عبودیت ایشونه، تابع عبادت ایشونه. به میزانی که حق عبودیت استیفا میشه، حق تصرف جعل میشه، و چون حق عبودیت رو به نحو تمام استیفا کردن، به مقام عبودیت مطلقه رسیدن، سبقت در عبادت گرفتن، کم من و کیفن، حق ولایت پیدا کردن. بحث کردم این حق هم یک حق هماهنگ با فطرت مخلوقاته. اگر به حضرت حق ولایت میدن، به اونها میل به این تصرف میدن، در فطرتشون میل به این تصرف قرار داده شده برای قرب. این تصرف، تصرف برای قربه. در مخلوقات میل به این تصرف برای قرب قرار داده شده، متمایل به این تصرف آفریده شدن، و لذاست که فطرتشون هماهنگ با این تصرفه، میل به پذیرش این ولایت درشون قرار داده شده. اگر از اون طرف حق تصرف قرار داده شده و به اونها امر به ولایت کردن، از این طرف هم میل به پذیرش اون ولایت و اون تصرف قرار داده شده در همه دستگاه سلطنت. لذا میل به عبادت در مخلوقات متناسب با میل به ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر حضرت ولایت میکنن، میل به عبادت کنین، ولایت هم مهمه، میل به این ولایت هم هست، و این ولایت هم هست که کمال عبودیت رو میاره، عبادت رو کامل میکنه، دین رو کامل میکنه. لذاست که عرض کردیم حق تصرف و حق عبادت هماهنگه. اگه در ما میل به عبودیت قرار داده شده، میل به پذیرش این ولایت هم قرار داده شده. این شاید مضمون همون روایاتی باشه که فرمود اله ها هنا از توحید، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. یعنی در فطرت انسان میل به پرستش خدای متعال، هماهنگی با پذیرش نبوت مطلقه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت کلیه امیرالمومنین علیه السلام قرار داده شده. این میل همون میل به توحیده، میل به عبادت. میل به عبادت از طریق میل به ولایت واقع میشه، چون از طریق اون ولایت است که عبادت ما کامل میشه. تصرف ما خوب طریق رسیدن ما به مقام عبادت، عبودیت و قربه. در واقع حضرت معلم کل خلقت در رسیدن به مقام عبادت، هادی کل نه، شفیع کل نه. لذا در ما اگر میل به عبودیت قرار داده شده، میل به پذیرش اون نبوت و ولایت هم قرار داده شده.
فرض کنید ولایت
مطلقه و امامت کلیه چیه؟ حالا اینو مراتبشو بعد تفسیر کنیم که ولایت کلیه همون ولایتی است که تصرف در همه خلقت بهش عطا کردن، که هم به نبی اکرم هم به امیرالمؤمنین علیه السلام، اینجوری نیست که به حضرت در عرض نبی اکرم چیزی داده باشن، ولی مقام نبوت و وحی مال ایشون، به اونها وحی مستقیم نمیشه در عرض نبی اکرم، ولی اون چه از وحی به نبی اکرم شده به اینا میرسه ها. و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته، وحی مستقیم بهشون نمیشه، ولی هر چه به نبی اکرم دادن به اینا هم از طریق نبی اکرم عطا میشه. محدثه یعنی مرتبه، یعنی من حالا وحی رو نمیدونم چی بگیم تفاوتش با وحی،
بله چرا
که در انگلو خود رو با بند محدث، یعنی مثلا این چیزه میدید، فرشته میدید که به اینا خبران رو میدید. خب بگید اون روایت رو باید معنا کنید، این مراتب وجودیشون هست. روایاتی که در باب مقامات علیهم السلام آمده ناظر به یه مرتبه وجودیشون نیست، ناظر به مراتب مختلف وجودی اونها. شما روایت عالم ذر رو ببینید، این روایت قطعا فرق داره با روایتی که سر آغاز خلقت رو توضیح میده که خدای متعال خلقت رو با خلقت نور نبی اکرم و امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین آغاز کرده. این روایت موافقت با روایت عالم ذر نداره، مراتبی از خلقت اونها نه فهمیدید. این روایت بر اساس مراتب خلقت قابل تفسیره، نمیخوام بگم تنها راه تفسیرش همینه. پس بنابراین حق تصرف در سرپرستی انسانها از سرپرستی فردی و روحیشون تا سرپرستی اجتماعیشون برای اولیاء معصوم و سرپرستی تاریخیشون قرار داده شده. به این حق مبدع قرب و کمال مخلوقات، این حق به معنی حق استیلا و حق استبداد و تکبر نیست، این ادامه همون حق عبودیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و طریق شفاعتشون برای قرب خلقته. به اصولا موضوع خلافت اجتماعی و حکومت و مدیریت اجتماعی از موضوع احوا که انسانها میلی دارن متناسب با خواست خودشون تصمیم میگیرن میره بیرون، تبدیل به موضوع عبادت میشه. یعنی روابط اجتماعی هم اگر تبدیل شد به عبادت به سر کماله و متناسب با حقیست که خدای متعال جعل کرده، و الا اگر روابط اجتماعی بازیسته به نفوس کرد، نفوس برای ارضاء خودشون تصمیم گرفتن، هر تصمیمی که بگیرن متناسب با حقه، متناسب با حق نیست، باطله هر تصمیمی که بگیرن. این اجمال اون چیزی بود که اشاره کردیم. حالا یه نکته رو در این جلسه باز میکنم و اون اینه که حالا حقوقی که در تشریع قرار داده شده چیه؟ حقوق تشریعی هم دقیقا متناسب با این حقوق تکوینیه، یعنی حق محوری، حق نبی اکرم و ائمه هدات معصومین در درجه بعد انبیا و اولیا و اینها، و استیفاء اونهاست که مبدا کمال همه انسان ها میشه، یعنی محور کمال عالم هم اینها، محور کمال تاریخ هم این، حق به اونها داده شده. تشریع برای چی جعل شده؟ تشریع تناسبات همون عبادت خدای متعال، چیز دیگه ای نیست که تناسبات عبادت به صورت تشریع ظهور کرده. اگر بخواد حق عبادت استیفا بشه، انسان ها به مقام عبودیت برسن، مناسکش چیه؟ پس حقوق برای استیفا حق عبادته، به حق تصرف متناسب با حق عبادت. شرع اون چه جعل کرده تناسبات عبادت خدای متعاله، تناسبات قربه که متناسب با مراحل تکامل عالم با نزول انبیا شکل گرفته. ظرفیت عبادت با بعثت انبیا اولوالعزم کامل می شده، شریعت هم کامل می شده، چون ظرفیت عبادت کامل می شده، چون یک انسان کاملی به مقام نبوت می رسیده، مرتبه ای از ظرفیت برای ظهور نبوت و ولایت در عالم پیدا می شده، تشریع کمال پیدا می کرده تا مرتبه نهاییش که شخص شخیص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قالب ملکی ظهور کردن که مرحله ظهور اون دین کامل در عالم ملک و در عالم دنیا و اون دین کامل به وسیله حضرت ظهور کرد که تناسبات همون تحقق عبادت در عالم هست. به تعبیر دیگه تناسبات عبادت نبی اکرم، دین بیان تناسبات عبادت نبی اکرم. و اگر ما بقی کمالشون به تبعیت از نبی اکرمه، تناسبات جریان ولایت نبی اکرم از نسبت به مازمون که طریق عبادت هست، و عرض کردم در عرض توحید نیست. دیگران وقتی به مقام عبودیت میرسن که این ولایت برشون جاری بشه. تناسبات جریان ولایت نبی اکرم در اراده ها از طریق دین بیان شده که تناسبات قرب اونها. پس اگر مرتبه از دین ناظر به عبادت خود نبی اکرم باشه، مرتبه باطنی دینه که ناظر به عبادت خود نبی اکرم و ناظر به قواعد ولایت و تصرفشونه که ولایت و تصرفشون هم متناسب با عبادتشه. اون مرتبه باطن دین و مرتبه دین کامل است که اون مرتبه از دین ربطی به تکالیف ما نداره. ما که بنا نیست با عبادت اون عالم رو به طرف خدا ببریم. مناسک عبادت نبی اکرم که مناسک عبادت کل و مناسک هدایت کل خلقته با ما متفاوته. گرچه ممکن در مراتب ظاهریش اشتراکی با ما داشته باشه. پس مرتبه ای از دین ناظر به ایشونه، مراتب دیگرش هم ناظر به سایر بندگان خدا که سایر عباد مناسک عبادتشون با مناسک تولی به ولایت نبی اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هماهنگه. یعنی عبادتشون از طریق جریان این ولایت واقع میشه. بنابراین گاهی ما تعبیرمون این بود که دین مناسک جریان ولایت از ما فوق و مناسک تولی به این ولایت از ما دونه. یعنی طریق جریان ولایت بر ماست دین و دینداری ما پذیرش جریان ولایته. یعنی ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر بخواد در اراده ما هر کجا که این اراده عمل میکنه جاری بشه، از طریق دین واقع میشه. دین طریق جریان منتها چون ما اراده داریم و اختیار داریم، میخواییم تصمیم بگیریم، خیلی جا تصمیممون از روی شعور آگاهی به صورت دستور ظهور پیدا میکنه برای ما که این کارو بکنید این کارو نکنید. در واقع ناظر به اون راههاییست که اگر در اون راه ها ما حرکت بکنیم به قرب میرسیم. یک طرقی جریان ولایت تو عالم داره، هدایت به اون طرقه. اگر تو این راه حرکت بکنید، حرکت در صراطه، حرکت در مسیر ولایت و شفاعت ولایت نبی اکرم شامل حال شما میشه. چه در ارتباطات خودت با خودتون، ارادتون اونجایی که میخواد در باطن خودتون عمل بکنه، روحتون رو دارید تهذیب میکنید، چه در اونجایی که فکر خودتون رو دارید سامان میدید، چه در اونجایی که با جامعه ارتباط برقرار میکنید، چه در اونجایی که با مخلوقات دیگه ارتباط برقرار میکنید، هر کجا این اراده پیچیده انسان و اراده گسترده انسان میخواد جاری بشه، شبکه هایی، حالا به تعبیر غلط من، حالا نادیده بگیرید عبارت رو، شبکه هایی که از طریق ولایت نبی اکرم قرار داده شده که ما به اون شبکه ها پیوند بخوریم تا برسیم، تا قرب و عبادت پیدا کنیم، تا نور در ما جاری بشه، اون شبکه ها رو دین بیان میکنه. مثل اینکه فرض بکنید یک کانال های الکترون مخابراتی درست کردن، آدرس اون کانال های مخابراتی رو به شما میدن. شما اگه تو این کانال رو حرکت کردید، ارتباط برقرار میشه. این تشبیه تشبیه غلطی است. در واقع تنزل دادن حقیقت به این مراتبه. تشبیه ها از جهتی خیلی مبهده، ولی حقیقت ولایت که واقع میشه از یه مجاری واقع میشه. شفاعت حضرت یه مجاری داره برای قرب ما. حضرت که خدا رو عبادت میکنن، نازله عبادتشون که جاری میشه در عالم برای هدایت ما، از یه مجاری واقع میشه. ما اگه تو این مجاری حرکت بکنیم میرسیم. دین مبین این مجاری، لذا اساس دین اون پذیرش ولایت، باطن دینه. اگر کسی اون رو قبول نکرد، ارتباط برقرار نمیشه. این هم درموزیم دیدید این به اصطلاح ابزارهای الکترونیکی که به عنوان بازیچه برای بچه درست میکنن، همه خصوصیات ظاهری رو داره، ارتباط ولی برقرار نمیکنه. نماز کسی که ولایت قبول نداره به نظر من همینجوریه، همه قواعد ظاهری نماز رو داره، اون ارتباط با صراط واقعی برقرار نمیشه، اثرم نداره. از اول تا آخر اون روایت داره بین رکن مقام عبادت کنه به دردش نمیاد. صورتش خیلی صورت خوبیه ولی باطن نداره. حقیقت عبادت خضوع در مقابل خدای متعاله که از طریق پذیرش ولایت واقع میشه. پس بنابراین تشریع هم هماهنگ در مقام استیفای حقوق با تکلیم. اگر حق عبادت و حق تصرف قرار داده شده متناسب با حق عبادت، تشریع هم برای استیفای حق در عالم انسانی، برای اینکه عالم اراده های انسانی در مقام عبادت مسیر خودشون رو تشخیص بدن، تشریع آمده، وحی آمده. به طریق دیگه دین مرتبه ای از هدایت خدای متعال است که از طریق نبی اکرم واقع میشه، مرتبه ای از شفاعت نبی اکرم. جریان دین در عالم مادون، نزول دین در عالم مادون یعنی مناسک عبادت که شفاعت نبی اکرم دیگه. اگه نبی اکرم شفاعتشون نبود دینی نازل نمیشد که. عنایت میفهمید؟
در قرآن ما فرعکس نمیدونیم که ما انبیاء الهی رو فضای دین کردیم، یعنی دین خودش یه شراستی داره که انبیاء به خاطر اون میان. الان شما فهمید به خاطر پیغمبر خدا دین داریم.
حد کردم دین مراتبی داره، مرتبهش ناظر به عبادت خود نبی اکرمه که بین خدا و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اون ولایت خاصی است که در هدایت نبی اکرم بر نبی اکرم نازل میشه، اون اصل در هدایت نبی اکرم. حضرت تحت ولایت و هدایت خدای متعال، ولی اون مرتبه هستید که تکالیف ما رو بیان میکنه، داره مناسک عبودیت رو بیان میکنه. این که روشنه، دین بیان مناسک عبادت است، چیز دیگه این بیان مناسک به قرب متناسب با ظرفیت عالم. درسته بیان مناسک قربه. این مناسک قربی که بیان میشه مناسک تولی به ولایت هم هست، چون از طریق جریان ولایت اونها قرب ما واقع میشه. مناسک عبادت رو داره بیان میکنه، راه های عبادت. یه راه های عبادتی در عالم هست، طریق عبادت رو تبیین میکنه، هدایت میکنه به اون طریق. اون راه ها چیه؟ آیا راهی در عرض هادی یا از شؤون هادی؟ یعنی ما یه راه تو عالم داریم، یه امام یا امام خودش این راه. این را فهمیدیم؟ علیون صراط المستقیم یا علیون هادن الى صراط المستقیم. جالب اون آیات را صراط المستقیم که چی؟
که اینها فدای دین هستن.
کجای کدوم آیه ای دارید که فدای دین هستن؟ در راه خدا فداکاری کردن. بله نه، من یک آیه هم یادم نیست که بگه در راه دین است. چون اصلا کلمه دین در قرآن که خیلی تکرار نشده. فکر اگه من نبیه خواست دلم اونو داریم رفیونه کسی دیم چه رفتی داره به این معنا؟ فی سبیل الله یا فی سبیل الدین؟ یقاتلون فی سبیل الله یا نه؟ فی سبیل الله اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کفاره. من برای این اقدام میکنم، این اقدام برای احیاء دینه، ولی خودش ذاتاً موضوعیت داره یا احیاء دین برای عبادت؟ یعنی سجده در مقابل خدای متعال موضوعیت داره. اشهد انک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله مخلصا حتی عطا کردین. وفا به عهد، باطن فداکاری اونا وفا به عهدشون، عبادت دیگه، سجده در مقابل خدای متعال. حالا دین رو البته بعد معنا کرده که مسائل خیلی مشکل و جدی علم کلام که جدن هم باید از نوبش پرداخت. بحث تعریف دین، دین چیه؟ این تعریف اصطلاحی ممکنه مرتبه نازله دین باشه. دین با ولایت کامل میشه. الیوم اکملت لکم دینکم این صرف قاعده نیست که. پس بنابراین میبینید حقوق تشریعی هم در طریق استیفای حقوق تکوینی هستن، معارض با حقوق استیفای حقوق تکوینی نیستن. واقعا اگر تشریع اونچنان که باید عمل بشه که ضربیت عملش هم متفاوته، تحقق دین در دوره ظهور هست که به نحو کامل واقع میشه، یعنی همه روابط تحت دین واقع میشه، تحت ولایت واقع میشه، اون وقت دقیقا حقوق تکوینی از طریق همین دین استیفا میشه. همه تصرفات عادلانه میشه، همه تصرفات تابع عبادت میشه، نقصانیات در تصرفات ظهور پیدا نمی کنن، حضور پیدا نمی کنن، همه تصرفات طریق جریان انوار الهی میشه، همه عالم نورانی میشه به نور دین، به نور ولایت. حالا اینا روایت سنگینی داره که انشالله بعد عرض میکنیم، در یک روایتی در کتاب توحید کافی است در باب تعریف عرش، در باب عرش و کرسی و اینها، اونجا روایت رو بیان فرموده که فرمود و کان عرشه علی الماء، فرمود قبل از خلقته. عرش یعنی علم و دین، عرش به علم الهی تعریف شده، به علم تعریف شده. ملاحظه فرمودید کان عرشه علی الماء، بعد وقتی اراده که عالم رو خلق کنه ذرات رو پیش رو پیش روی خود قرار داد، بعد دستور بهشون داد، اول کسی که قبول کرد اعتراف کرد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، که قبل از به اصطلاح عالم ذر هم دین بوده، قبل از خلقت عالم ذر دین بوده، که داره عرش علم و دین بود، خان عرشه علن ما، مال قبل از خلق عالمه، قبل از خلقت این عالمه. اون موقع هم حامل اون علم و دین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون ما مرتبه ولایت هست دیگه. حالا بمونه روایتش بعد بحث بکنیم انشاءالله. علی ایار چیزی بود که تا اینجا عرض کردیم. حالا یه بحث دیگه ای رو به تناسب همین معنا عرض میکنیم، رو اون بحث خیر و شر، خوبی و بدی، که همه خوبی ها هم به تبع به اصطلاح حکمت و اراده خدای متعال تفسیر میشه، و همه بدی ها هم بر محور خروج از ولایت خدای متعال و عبادت خدای متعال تفسیر میشه. هیچ بدی در عالم نیست الا اینکه برمیگرده به سوء اراده ها، و همه خوبی ها هم برمیگرده به خدای متعال. بنابراین تفسیر خیر و شر هم اگه بخوایم بکنیم، باز خیر و شر پایگاهش بازگشت میکنه به عرض کنم خلقت خدای متعال، به حکمت و مشیت خدای متعال، و از همون طریق هم جاری میشه. و شر هم ناشی از خروج از به اصطلاح عبادت خدای متعال و بندگی خدای متعال هست، و خروج از فطرت هست. و لذا همینطوری که باطل بازگشت میکرد به خروج از عبادت و فطرت، شر هم بازگشت میکنه به خروج از عبادت و فطرت. حالا یک مقداری باز راجع به خیر و شر بحث کنیم، خیر چیه و شر چیه و پایگاه خیر و شر چیه. خب بدی یعنی چی اصلا؟ اول از شما سوال کنم، خوبی و بدی یعنی چی؟ یک چیز خوب است یا بد است؟ چگونه یک چیزی خوب میشه یا بد میشه؟ معیار خوب و بد بودن چیه؟ اول معیارشو پیدا کنیم. آیا معیار خوب و بد بودن ذاتیه؟ یک چیزهای ذاتن خوبن، یک چیزهای ذاتن بدن. یعنی ما ذاتی داریم که این ذات متصف به خوبی و بدی میشه، یا اصلا ذات و ذاتی ما نداریم که بگیم خوبی ها به ذاتیات برمیگردن. اگر شما برای عالم ذاتی قائل باشید و ذاتیاتی، ممکنه بگید آه یک سلسله امور ذاتشون خوب، ذاتن خوب، یک سلسله امور ذاتن بدن. تنهاد میفهمید آیا چنین چیزی ما داریم یا نداریم؟ واقعا مخلوقات یه ذاتی دارن، اون ذات هم اقتضاء حسن و قبح داره، یا نه حسن و قبح به ذات بر نمیگرده. اولا خوبی یعنی چی؟ شما خوبی رو تفسیر بفرمایید تا بعد ببینیم ذاتی یا ذاتی نیست. ثانیا ذات و ذاتی یعنی چی؟ اگر کسی بگه ما حسن و قبح ذاتی داریم، یک سری امور ذاتن قبیحن، یک سری امور ذاتن حسنن، این خوبی و بدی یعنی چی؟ این حسن و قبح یعنی چی که ذاتیه؟ حالا یه قدم بریم جلو، خوبی رو شما تعریف کنید. خوبی یعنی چی؟ چه چیزی خوب است؟ اصلا ما ادراک از خوبی و بدی داریم یا نه؟ این رو ما خیلی وارد بحثش نمیشیم تو معرفت شناسی. میپذیریم که ما ادراک از خوبی و بدی داریم، یعنی همینطوری که میفهمیم الان مثلا روزه یا شبه، این جسم سفیده یا سیاهه، یه ادراکی داریم دیگه از هست و نیست. یه ادراکی هم از خوب و بد داریم، میفهمیم یه چیزای خوبن یه چیزای بدن. حالا سوال اینه که خوبن یعنی چی؟ این که ادراک میکنیم خوب است یعنی چی؟ درکی که ما از خوبی داریم یعنی چی؟ چه چیزی خوب است؟ آیا پایگاه این درک برمیگرده به تناسب با فطرت ما؟ یک اموری بالاخره تناسب دارن با فطرت ما؟ اینا خوبن یا نه برمیگرده به تناسب با طبع ما؟ به چی برمیگرده خوبی؟ میگید این قضا خوب است، این کتاب خوب است، این انسان خوب است. خوب است یعنی چی؟ یعنی ملایم با طبع منه، با طبع من سازگار، طبع من رو میپسنده. یعنی یه میل و نفرت در خودتون درست میکنید، بعد میگید تناسب با تمایلات من داره. خوب یعنی تناسب با تمایل. اگر شما میل رو در انسان صفر کنید، فرض کنید هیچ میلی در انسان نیست، آیا درکی از خوبی و بدی اصلا واقع میشه دیگه؟ یا ادراک از خوبی و بدی برمیگرده به میل انسان؟ خب حالا اگر برگشت به میل انسان‌ها، آیا اون میلی که مبدع حکم به خوبی و بدی میشه یک میل ثابته، یا انسان ممکنه تمایلات خودش رو در طول زندگی خودش از طریق اراده خودش یا از طریق اراده های اجتماعی که اونا رو میپذیره تغییر بده؟ یعنی اول عمرش واقعا یه کاری خوب میدونست حالا بد میدونه، یه کاری بد میدونست حالا خوب میدونه. یعنی خود تمایلات که مبدع پیدایش درک از خوبی و بدی میشن، به تعبیر دیگه مبدع پیدایش زیبا شناسی انسان میشن، اینا ثابتن یا متغیرن؟ یعنی زیبا شناسی انسان همیشه ثابته؟ در طول تاریخ بشر زیبا شناسیش یک جور بوده؟ همه جوامع یک زیبا شناسی ثابتی دارن یک نواخته یا نه؟ این زیبا شناسی ها تغییر میکنه. آیا معنای این که تغییر میکنه اینه که نسبی مطلقه، هیچ معیاری برای اندازه‌گیری خوب و بد و زشت و زیبا نیست؟ یا نه یه معیاری داره خوبی و بدی و خیر و شر؟ ممکنه یه آدمی واقعا جوری خودشو تربیت کنه، یه جامعه جوری خودشو تربیت کنه که کارهایی رو که دیگران خوب میدونن نه بد بدونه. الان ادراک از حسن و خوب تو جامعه که یکسان نیست، نظام نظام حقوقی جوامع که یکسان نیست، نظام کیفری جوامع، نظام جزایی جوامع که یکسان نیست. برای یک کارهای توی جامعه مجازات قائلن، توی جامعه دیگه ای پاداش هم میدن. نه فقط مجازات قائل نیستن، تشویق هم میکنن، برنامه‌ریزی هم میکنن برای گسترشش. پس درک از خوبی و بدی یک درک مطلق ابتداعا نیست، یک درک مطلق یک نوا. این درک قابل تغییره. چگونه تغییر میکنه؟ آیا جریان جبری تغییرش میده یا جریان اراده هاست که در ادراک از خوبی و بدی، از زشتی و زیبایی، در زیبا شناسی انسان، در تمایلات انسان، در ترازو و ابزار سنجشی که در انسان هست که با او وزن میکنه، قیمت میگذاره، میگه خوب است بد است، میارزد نمیارزد؟ اینا آیا اراده های انسانی است که در پیدایش این ترازوها و زیباشناسی ها و تمایلات و درک از خوبی و بدی تصرف میکنه، یا یه جریان جبری است؟ یه جریان جبری مطلق یا نظام اراده ها بالاخره حضور داره؟ نظام اراده ها در مسیر عبادت حرکت بکنن یه روز درک از زیبا خوبی و بدی پیدا میکنن، در مسیر معصیت حرکت کنن درک دیگری از خوبی و بدی و زشتی و زیبایی پیدا میکنن. این معناش نیست که از سرآغاز هیچ میل فطری در انسان قرار داده نشده یا نقش فطرت در انسان صفره. نه، خدای متعال یه میلی رو در فطرت انسان قرار داده، بر اساس اون میل یک ادراکی از زیبایی و زشتی در عالم داره، یه چیزایی رو خوب میدونه، یه چیزایی رو بد میدونه. اون میلی که خدای متعال در انسان قرار داده، آیا اون میل که شاغول انسان در فطرتش است، ترازوی فطری انسان برای سنجش خوب و بده، برای زیبا و زشت کردنه. آیا اون نیل با هدف خدای متعال از خلقت که عبودیته، با اون حق عبودیتی که قرار داده، آیا منافات داره یا نه؟ میلی که خدای متعال داده دقیقا میل به قربه. تناسبات قرب رو انسان زیبا میبینه، تناسبات بعد رو زشت میبینه، تناسبات عبادت رو در فطرت انسان زیبا میدونه، تناسبات معصیت رو زشت میدونه. با توضیحی که در قبل دادیم، تناسبات ولایت رو انسان زیبا تو فطرت خودش میبینه، تناسبات خروج از ولایت رو زشت میبینه، که تناسبات قرب تناسبات ولایت بود دیگه. تناسبات توحید در فطرت انسان زیبا قرار داده شده، تناسبات شرک زشت. خروج از عبودیت در فطرت انسان منفوره، حرکت در جهت عبودیت در فطرت انسان ممنوعه، چه در ارتباطش با خودش چه در ارتباطش با دیگران. پس میل فطری انسان، زیباشناسی فطری انسان با فطرت توحید هماهنگه، که فطرت توحید فطرت عبادت، فطرت خشوع، فطرت پذیرش ولایت. این فطرت یک فطرت هماهنگ هم هست تو همه عالم. خدای متعال در سراغات فطرت‌ها رو یه جوری نیافریده که هماهنگ نباشن، گرچه ظرفیتاش متفاوته، اینجوری نیست که درک همه از خوبی و بدی برابر باشه، ولی هماهنگه. هیچ فطرتی درکش متناقض با فطرت دیگه نیست، ضعف و قوت داره ها، هم ولی هماهنگ هم. همشون یک آهنگ دارن در میلشون، در درکشون از زیبایی، ترازو درونیشون هماهنگه. بعد که اراده ها میاد در بین، همینطوری که مسیر حرکت رو از عبادت ممکنه به معصیت و طغیان خارج کنه، طبیعتاً زیباشناسی و تمایلات رو هم تغییر میده. جریان ولایت و تولی اجتماعی و تاریخی تو دستگاه باطل یک جریان زیباپسندی و زیباشناسی دیگری، یک نظام حقوقی دیگری ایجاد میکنه تو جامعه. لذا تو دستگاه کف شما یه نظام ارزشی دیگری، یه نظام حقوقی دیگری، یه نظام کیفری و جزایی دیگری دارید. این ناشی از تصرفی است که شده در فطرت و زیباشناسی ها عوض شده و تغییر کرده. حالا بر اساس اون فطرت ها چیزی رو که زیبا میبینن عبادت خدا هست. لذا بیشترین تعلق در انسان ها به خدای متعال، حب به او قرار داده شده، این مبدع ترازو، حب به خدای متعال، میل به قرب، میل به خشوع از سر حب، میل به عبادت، میل به سجده در مقابل او در فطرت انسان قرار داده شده. تناسبات او رو انسان زیبا می‌بینه. تناسبات عبادت میشه تناسبات ولایت طبیعتا. اون درک از زیبایی که متناسب با مشیت خدای متعال، متناسب با فطرت خلقته، متناسب با حکمته، متناسب با جریان قربه، اون درک درک صحیحی است. از اونجایی که مسیرش بر اساس خروج اراده انسان از عبودیت تغییر میکنه، این درک از زیبایی غلطه. یعنی خود درک از زیبایی و زشتی حق و باطل پیدا میکنه. یعنی زیباشناسی یک فرد و یک جامعه ممکنه باطل باشه. پس خیر حقیقی اون خیر متناسب با فطرته. چه چیزی رو نفس خوب میدونه؟ عبودیت و تناسبات عبودیت رو، توحید رو. چه چیزی رو زشت میبینه؟ تناسبات شرک. یه قدم از اون جلوتر اگه برید، میل اصلی انسان، حب اصلی انسان به چیه؟ به خدای متعال. تناسبات ولایت او رو، ربوبیت او رو، اینا رو زیبا میبینه. در انسان زیباشناسی که قرار داده شده، اون چه رو فطرتاً زیبا میدونه، اون درک از زیبایی حقه. اون چه رو فطرتاً زشت میدونه، درک حقه. اگر در مراتب رشدش وقتی ارادش فعال میشه، دائما تو مسیر حرکت میکنه، این همون تمایلات رو رشد میده، درکش از زیبایی و زشتی رشد پیدا میکنه، مثل یک بذری که شکوفا میشه، میشه درخت. زیباشناسی وقتی انسان رشد کرد، رشد میکنه، همپای رشد انسان زیباشناسیش هم رشد میکنه، چون تمایلات شکوفا میشه. این تمایلی که یک دانه بود تبدیل میشه به یک درخت. ولی باز زیبا شناسیش متناسب با فطرت خلقته. ولی اگر مسیر حرکت و شکوفایی استعداداشو کور کرد، از یه مسیر دیگه یه حرکت کرد، همینطوری که ارادش در مسیر باطل داره حرکت میکنه ظلمانی میشه، درکش از زیبایی و زشتی هم ظلمانی میشه، درک باطل میشه، اون درک از زیبایی و زشتی باطله. پس خیر حقیقی اون زیبایی متناسب با فطرته که حضرت حق است و اولیاش هستند و عبادت تناسبات ولایت خدای متعال در جامعه است و عبادت خدای متعال در. اینا خیر حقیقی هست. شر حقیقی تناسبات خروج از عبادت هست. هر کجا اراده ظلمانی شد، از عبادت خارج شد، از عبودیت خارج شد، خودش به آثار شره. خود این اراده شره. هر کجا هم که حضور پیدا کنه محصولش هم هر چه که بشه شره. یعنی مسیر عبادت رو کور میکنه، مسیر حرکت به سمت خدای متعال رو که میل فطری انسان هست اون رو از بین میبره. پس درک از زیبایی و زشتی برمیگرده به اون شاغولی که خدای متعال در فطرت قرار داده، این یه پایگاهشه، و بعدم برمیگرده به تناسبات اراده. اگه خوب عمل کنید همون درک شکوفا میشه. یعنی خیر و شر که انسان اونجا میفهمه خیر و شر حقیقی است. یعنی اون چه رو خیر میبینه واقعا تناسبات قربه، اون چه رو شر میبینه واقعا تناسبات خروج از قربه. ولی اگر انسان تو فطرتش دست برد و دست کرد فطرت رو، اون وقت ممکنه زیباشناسیش تغییر کنه. جامعه‌ای که در مسیر باطل حرکت کرد قرنها، زیباشناسی اجتماعیش، نظام حقوقیش، نظام عرض کنم اخلاقیش، نظام حقوقی و اخلاقی واژگونه میشه. واقعا یه اموری رو زیبا میبینه که زشته. پس خیر حقیقی چیه؟ خیر حقیقی تناسبات قرب، تناسبات عبادت که در فطرت مخلوقات قرار داده شده. شر حقیقی هم تناسبات استکبار و معصیت در فطرت انسان هم همین درک از خیر و شر قرار داده شده. یعنی میل به تناسبات قرب و نفرت از تناسبات معصیت قرار داده شده. میل به پذیرش ولایت خدای متعال و اولیاش قرار داده شده. میل به پذیرش دین که تناسبات عبادت هست قرار داده شده. نفرت از شرک و کفر و نفاق و خروج از مسیر عبادت هم قرار داده شده. پس درک از خیر و شر در فطرت متناسب با خیر و شر، شر حقیقی است. و پایگاه درک اصلی ما از خیر و شره. بعد این رو میشه تبدیل کرد، میشه رشدش داد. اگر تحت ولایت انبیا و بر اساس عبادت حرکت کنیم دائما همین درک کامل میشه. لذا لذت ما از عبادت رشد میکنه، نفرت ما از معصیت رشد میکنه، تناسباتش رو هم میفهمیم. لذا این میل تناسباتش برامون آشکار میشه. نفرت از شرب خمر پیدا میشه، نفرت از فحشا پیدا میشه، نفرت از ربا پیدا میشه، نفرت از بخل و حسد و حرص پیدا میشه، میل به خشوع و جود و توکل و رضا و صلات و زکات و امثال اینا پیدا میشه. این میل شکوفا میشه، تفصیلی میشه. زیباشناسی بر اساس فطرت روش میکنه تا آخرم تناسبات عبادت رو زیبا میبینه، اشتیاق داره بهش. این اشتیاق هم دائما در حال تأکده، لذا لذت از عبادت و تناسباتش میبره. و از معصیت نفرت پیدا میکنه، رنج میبره. و از تناسبات معصیت، از جهنم، از تناسبات معصیت، از ولایت باطل نفرت. اگر مسیرشو عوض کرد به عکس، ممکنه کارش به جایی برسه که از تناسبات ولایت حق نفرت رنج ببره، نفرت پیدا بکنه، نسبت به تناسبات ولایت ابلیس میل پیدا بکنه و لذت ببره. واقعا اگر یک کافر رو ببرید تو جامعه مؤمنین، از تناسبات جامعه اونا ممکنه رنج ببره. یه مؤمن هم تو جامعه کفار ببرید، اون چه اونا زیبا میبینن این زشت میبینن، رنج میبرن. از نوع رفتار اونا، ادبشون، اخلاقشون، معاشرتشون، قواعدشون رنج میبرن. برای دنیا، برای مؤمن اونجا میشه زندان. برای یه کافر هم که تو بستر مادی پرورش پیدا کرده، زیبا شناسیش به گونه ایست که وقتی تو جامعه مؤمن میاد همه رو زشت میبینه، رنج میبره از تناسبات، در حالی که اینا دارن لذت میبرن. بر اساس درکش از زشتی ها و زیبایی ها میل و نفرتش، مؤمن از تناسبات قرب و عبادت لذت میبره، بعد تناسبات استکبار و خروج از ولایت رنج میبره، کافرم برد. پس بنابراین خیر و شر بازگشته به چی میکنه؟ خیر یعنی تناسبات عبادت. از اونجایی که در اراده انسان ها جاری میشه، تناسبات عبادت در اراده خیره، تناسبات معصیت شره. لذا اگر همه عبادات به عبادت نبی اکرم برمیگرده، هر اراده‌ای که در مقابل خدا سجده میکنه به شفاعت ایشونه، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه، نحن اصل کل خیر من فروعنا کل خیر و ادبنا اصل کل شر من فروعهم کل قبیح و فاحش. هر کجا نور است و عبادت است و خشوع و تناسباتش ولایت نبی اکرمه، اون طرف هم ولایت دستگاه باطل. والحمدلله رب العالمین.